دلش بیقراره، دلش بیقراره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر علیه السلام. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو به درگاه احدیت داریم. با ویژه برنامه ضیافت در خدمت شما هستیم به مناسبت ماه مبارک رمضان. امروز توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی باشیم و خدمت ایشون هم بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمتون هستیم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر سلام الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض قبولی طاعات و امیدوارم که خدای متعال در شبهای قدر بهترین ها رو برای همه عزیزانمون و مؤمنین رقم زده باشه.
الهی امین. الهی امین. انشالله که طاعت عبادت شما هم قبول بشه. اشاره که به شب قدر فرمودین، ماه مبارک رمضان ماه فرصت هاست، ماه تمرین برای این که بتونیم بعضی از اموری که واقعا در غیر ماه مبارک رمضان هم فرصتش نمیشه و هم زمینش ممکنه نباشه، فرصت ایجاد میشه تا در این ماه هم به اون کارها بپردازیم، هم تمرین و تکرار داشته باشیم که انشاءالله بتونیم کار رو ادامه بدیم در غیر ماه مبارک رمضان. در این ماهی که ماه فرصت هاست، بعضی از اعمال خاص هست که تأکیدی بیشتری بهش شده، مثلا بحث قرائت قرآن. و در شب‌های قدر هم خب چند عمل هست که بین جمله مثلا خواندن دعای جوشن کبیر، قرآن بسر، زیارت امام حسین علیه السلام و حالا اعمال دیگه‌ای که هست. سوالی که از خدمتون داشتم اینه که افضل الاعمال، بهترین اعمال یا سید الاعمال در این شب چه عملی میتونه باشه؟ اگه این رو بفرمایید که خیلی ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. نکته خوبی رو اشاره کردین. ببینیم جناب آقای تقی‌زاده، با شب قدر یک در واقع محیط محیا و زمان محیا هست برای اعمال صالح و از طرفی یک تمرین بسیار خوب، یک مدل کوچک برای آنچه که در سال قرار هست، چه برای ما رقم بخوره، چه ما میتوانیم از عمل صالح انجام بدیم. همونطوری که ما شب قدر دنبال این هستیم که اون اعمال با فضیلت رو گلچین بکنیم، انتخاب بکنیم، انجام بدیم، از عبادات، از آنچه که مرحوم شیخ صدوق بیان فرمودن و مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان آوردن که به مذاکرت العلم، گفتگوی علمی باشه، نماز خاص شب قدر باشه، دعا باشه و غیره، در بقیه زندگی هم با توجه به فرصت کمی که ما داریم، بله، همه آنچه که خدای متعال امر فرموده به عنوان واجبات، به عنوان مستحبات، همه آنچه که نهی فرموده به عنوان محرمات، مکروهات، و همه فضائل اخلاقی رو کسب کردن، همه رذایل اخلاقی رو ترد کردن و دور کردن، اینها وظایف ایمانی ما هست که باید انجام بدیم. ولی اگر قرار باشه بریم سراغ این که خب اگر قرار شد که حالا انتخاب بکنیم یه جاهایی یه چیزایی اولویت پیدا میکنه، چیا اولویت پیدا میکنه؟ افضل الاعمال چه اعمالی هست در لسان اهل بیت علیهم السلام؟ نال افضل الاعمال در شب قدر کل سال، افضل الاعمال و سید الاعمال چه عملی هست که اگر ما قرار شد از این ماه رمضان شروع کنیم سراغ اولویت ها بریم، اولویت های در روایت اهل بیت چی هستش؟ من یه تحقیق تو این قصه انجام دادم، تعدادی از روایات افضل الاعمال یا سید الاعمال رو بیان فرمودن، هر کدوم هم خب شاید کسی بگه چرا بس متفاوته، مثلا امور زیادی در این رابطه آمده، بعضیش تفاوت در جهت داره، مثلا جهتی بعضیاش عملی هست افضل الاعمال، بعضیاش اعتقادن هست، یعنی بعضیاش تأثیرگذار در اعتقاد یا امر اعتقادیه، بعضیاش امر اخلاقیه، بعضیاش امر عملی واجبات و محرمات انسان هستش. بر اساس شرایط مختلف، ویژگی‌های مختلف، تعدادی از اعمال عبادی ما یا واجبات و محرمات یا مباحث اخلاقی به عنوان افضل الاعمال در روایات شناخته شده که من علاوه بر این که سعی می‌کنم یه تعدادی از اینها رو بهم لیست بکنم و بیان بکنم، بعضی از اونها رو هم بر حسب وقتمون جزئی‌تر بیان می‌کنم. اولا اشاره میکنم به روایتی اتاجوی که در ماه مبارک رمضان هست، این ماه امیرالمومنین هست و ماه نزول قرآن بر پیامبر هست، روایتی از امیرالمومنین از آقا رسول الله که آقا رسول الله از خدای متعال این سوال رو پرسیده، خیلی روایت جالب هست که ان النبی سأل ربه فی لیلت المعراج، در شب معراج از خدای متعال پرسیدن که یا رب ایل اعمال افضل، چه عملی نزد شما که خدای عالم هستی افضل است؟ همه دستورات خدا رو باید انجام بدیم، اما افضل کدومه؟ اولویت کدومه؟ فقال الله عز و جل، پس روایت سوال کننده شد آقا رسول الله، ظرف سوال شد شب معراج، سوال شونده خدای متعال و ناقل روایت هم آقا امیرالمومنین دیگه، شاید خلاصه جدیتر و مهمتر از این روایت نشه پیدا بکنیم. فقال الله عز و جل لیس شیئون اندی افضل من توکل علیه، چیزی بالاتر از توکل بر من ای پیغمبرم وجود نداره، که به نظر میرسه ما در موضوع توکل به صورت جدی مشکل داریم، یعنی اگر قرار باشه آسیب شناسی هم بکنیم فضای اجتماعی و فضای فردی در شخصیتی مؤمنین، ما با توجه به دنیایی که حس میکنیم شاید یه مقداری درش گم شدیم، یه مقداری بی کس و تنها هستیم، احساس میکنیم که مثل یه بچه کودکی که یه مرتبه گوشه یه مثلا اتوبان خیلی بیدر و پیکر خیلی بزرگ و وسیعی مثلا در تهران یه کلانشه گیر افتاده باشه، میخواد رد بشه احساس خطر میکنه، میخواد بیسته احساس خطر میکنه، میخواد ماشین بگیره بره احساس خطر، مثلا واقعا سردرگمه، یه مقداری این حالته در وجود مؤمنین در این شرایط آخرالزمان هست، احساس میکنن تو مسائل اقتصادی مشکل دارن، تو مسائل اجتماعی مشکل دارن، تو دنیایی که خلاصه دارن قولهای عظیم رسانه‌ای فعالیت میکنن، قولهای عظیم اقتصادی و مافیاهای اقتصادی دارن فعالیت میکنن، چی کار باید انجام بدیم؟ اینجا به نظر میرسه ما در توکل یه مقدار مشکل داریم، یعنی بیش از یک مقدار ما واقعا به صورت جدی مسئله داریم، یعنی اگه واقعا ماجرای توکل به خدای متعال حل بشه که من احساس بکنم خدایی که منو آفریده است وا نمیگذارد، منو رها نمیکنه. یه روایت زیبایی دیدم، خیلی روایت جالبی هست، یک از سلیمان کنار دریا ایستاده بودن، یه وقت دیدن که یک مورچه آمد و داره نزدیک میشه به دریا، خب مورچه‌ای که شما یه شلنگ آب مختصر باز بکنی آب میبره، داره میره سمت دریا، از سلیمان دیدن اینو تعجب کردن، خب مورچه کجا داره میره، یه موج بزنه برده و تمامه، دیدن اینو داره نزدیک که شدن، یه قورباغه از داخل آب اومدن بیرون و این مورچه‌ای که اتفاقا یک در واقع دانه هم همراه او هست در دوان او هست، این رو دهانشون رو باز کردن، این رفت داخل دهان، این دهان رو بستن رفتن داخل آب. یه مقدار وایساد حضرت سلیمان همونطور بودن، اینا مثلا 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت برگشت این قورباغه و دهان رو باز کرد و مورچه آمد بیرون صحیح و سالم بدون دانه این بار. خب غذای قورباغه که طبعا مثلا یه دونه مثلا گندم جو غیره که نیست. حضرت سلیمان خواستن ببینن چه اتفاقی افتاده، خب زبان حیوانات میدانن، سوال کردن از مورچه چی شد، آمدی با قورباغه رفتی دوباره برگشتی، چه اتفاقی افتاد؟ قورباغه گفت که خدای متعال یه کرمی رو در قعر این رودخانه دریا آفریده که داخل یک سنگی هست، شکاف یک سنگی، یک فضای خالی هستش که این کرم اونجا به وجود آمده و هیچ دسترسی به هیچ خلاصه ماده غذایی نداره. خدای متعال منو مأمور کرده که دانه بیارم، قورباغه رو مأمور کرده که منو ببره پایین در قعر دریا و من این غسلا ماده غذایی رو در اختیار این قرار بدم. و هر روز کار ما همین هست، هر روز وظیفه ما به قول وظیفه من اینه، وظیفه قورباغه هم اینه. گفت خب سوالی تا حالا دیدی دعایی بکنه این کرم وقتی که مثلا براش غذا میبری؟ خیلی دعاش عجیبه. که گفت بله، من هر بار که براش میبرم غذا رو میگه شکر میکنم خدایی رو که من کرم نابینای ناتوان ته دریا رو از روزی فراموش نکرده و روزی رو به من میرسونه. و بعد از خدا میخواد خدا یا روزی مؤمنین رو برای اونها برسون. خب این توکل به خدای متعال که اگر ما قرار هست در این دنیا زندگی بکنیم، قرار هست حرکتی انجام بدیم، کسبی انجام بدیم، قرار هست ازدواج کنیم، قرار هست فرزند بیاریم، اینا باید با توکل به خدای متعال باشه. اون حساب و کتاب ها و دو تا چهار تا هایی که بعضن در دنیا انجام میدن این اشتباهه. نه که ما بی حساب و بی کتاب و بدون هیچ کدوم از اینا، نه، اما توکل جزئی از این مؤلفه هاست، باید اصل و محور باشه. و الا خب هر مقداری شخص دو تا چهار تا بکنم یا خب من تا آخر عمرم هم نمیتونم ازدواج کنم، تا آخر عمرم هم نمیتونم. شما ببینید عمده کسانی که خونه دار شدن، شما برید ازشون بپرسید، بگه شما با سیر طبیعی که مثلا کسب و کار انجام دادید، پسنداز کردید تا رسیدید به پول یک خونه دار شدید، یا نه واقعا خدای متعال. هر کدومشون یه قصه ای دارن. یکی میگه مثلا این مسئله اینجوری جور شد، اون وام اونجوری جور شد، اون پول رو نمیدونم پدرم داد، نمیدونم اون ملک اینطوری شد، نمیدونم فلانجا تخفیف گرفت. هر کسی میگه ما مثلا به کسی متوسل شدیم از اهل بیت علیهم السلام، به شخصیتی از معصومین، و این اتفاق افتاد. این توکل. مورد بعدی و رضا به ما قسم تو، رضایت به اون چیزی که خدای متعال برای انسان مقدر کرده، این رضایت به مقدرات الهی که خب شب قدر مقدرات داره ما رقم میخوره، حالا الان ما به مقدرات اون میرسیم داخل سال، این مقدرات رو باید باهاش سرخوش باشیم و خوشحال و خوشنود باشیم تا خدا این رو برکت بده و مضاعف کنه، یا نه دائم غور بزنیم فلانی از من بیشتر کربلا میره، فلانی از من وضعش بهتره، فلانی ماشین بهتری سوار میشه، فلانی مثلا بچهش مثلا صالحه، فلان من مشکل دارم. اینا دائما اون نارضایتی اثر میذاره رو اعمال ما. یک وقت حضرت موسی به خدای متعال عرضه داشت خدایا عابدترین فرد در پیشگاه خودتو به من معرفی کن. گاهی اوقات ما حس میکنیم اگه به ما بگن عابدترین فرد، میریم میگردیم ببینیم خب کی مثلا نماز بیشتر میخونه، کی نماز شب بیشتر میخونه، کی دعا بیشتر میکنه. خدا یه نشانه داد به حضرت موسی، یه روستایی برو فلانجا، برو فلانجا، رفت عفف رسید، دید دقیقا نشانی جایی که باید بره یک مرد جزامیه، به اصطلاح خیلی ناتوانه، نه قیافه‌ای داره، نه فلان، نه سلامتی داره، نه چی داره. یه ذره باهاش هم صحبت شد که دید که خب خیلی خوشحاله تو زندگی و اینا. خدا به حضرت موسی گفتش که درست اومده همینه. بعد گفت مثلا حضرت موسی داشت زمزمه، خدای آخه این چیه، این چه وضعیه مثلا. گفتش که حالا صبر کن الان جالبترم میشه. این کلن همه هستیش بیناییه، چشمی که داره، دستش که کار نمیکنه، نمیدونم قیافه که نداره، نمیدونم فلان، مریضم که هست، اونو گرفت خدا ازش، بینایی رو گرفت. بعد باز دید داره این شکر میکنه، گفت الان حالت چطور شد، چی شد؟ گفت که خدا رو شکر، الحمدلله الحمدلله. گفتش که مرد حسابی، حالا به تعبیر ما از دوستا، گفت مرد حسابی، آخه واسه چی داری الحمدلله میگی؟ نمیدونم زشت نیستی که هستی، بیمار نیستی که هستی، چشات هم که ازت گرفته شدش، حالا واسه چی دیگه الان که دیگه چشات گرفته شد واسه حالا قبلش میگفتی برای بینایی؟ گفتش که ببین تو کل این منطقه من یه نفر موحدم و خدا رو قبول دارم، دارم خدا رو شکر میکنم که اگه تو کل این منطقه یکی رو موحد قرار داده، منو قرار داده. اصلا شاید نعمتی که ماها نبینیم، نعمتی که اصلا شاید توجه نکنیم، بگیم خدایا حالا بعضی بیننده های ما توی شهرهایی هستن یا تو کشورهایی ممکنه باشن که اصلا اونجاها خیلی در اقلیت باشن، خب اصلا برای این تا حالا خدا رو شکر کردیم؟ خدا رو شکر که میشد منم توی خانواده کافری باشم، توی خانواده بیدینی باشم، توی خانواده علی ازول شرابخوری باشم، نمیدونم چی باشم، اما من رو در یک خانواده آفریدی که موحدن، مؤمنن، خداشناسن، من معنوس با قرآنم، معنوس با اهل بیت علیهم السلام هستم. لذا خدای متعال به حضرت موسی گفت ببین این عابدترین فرد، این یعنی عابدترین فرد، راضی ترین فرد به مقدراتی که من براش معین کنم، به آنچه که من بهش عنایت میکنم و رضا به ما قسم تو. این یک روایت که وجود نازنین آقا رسول الله از خدای متعال سوال فرمودن، روایت بسیار زیبایی هست. چند تا رو من بدون ورود به مطلب عرض میکنم که بینندگانی که اهل یادداشت هستن بعد میتونن مراجعه کنن، اینها همه در منابع روایی هست. مثل اینکه ادخال و سرور فی قلب المؤمن، که حالا این فقط به گفتن حرفی که موجب خنده او بشه، نه، گرهی از او برطرف کنه، مشکلی از او برطرف کنه، که حالا توی موضوع دیگه ای هم باز من این رو اشاره خواهم کرد. زیارت و قبر الحسین در وسائل داریم که این افضل الاعمال، زیارت و قبر که حالا در شب قدر از اعمال شب قدر هست، در به اصطلاح همه سال هم این به اصطلاح زیارت هست، همه شب جمعه های سال، مناسبت های ویژه، شب نیمه شعبان هستش، شب عید فطر هستش، شب به اصطلاح قدر هستش، مناسبت های مختلف. ویژگی دیگه صلات اللیل که افضل، اینا افضل الاعمال، اعمال عبادیه، صلات اللیل. ویژگی دیگه اعتقادن حب علی ابن ابی طالب صلوات الله سلامه علیه و علی اهل بیته اجمعین، باز از افضل الاعمال دانسته شده. یا بیان کردن که استمرار در عمل نیک افضل الاعمال هستش، یعنی اینکه شما یه عمل نیکی رو دائما تکرار نذاری این فراموش بشه، انقدر تکرار کنه که شما فهمیدید ملکه بشه در وجود آدم، و ماه رمضان وقت ایجاد ملکه های اخلاقی و ایمانی هستش در وجود برای استمرار در بعد از ماه مبارک. یک در یک روایتی سه ویژگی رو امام صادق علیه السلام به عنوان افضل الاعمال فرمودن. ایل اعمال افضل قال الصلات لوقتها، نماز در وقت خودش، که حالا خیلی از مؤمنین مقید هستن انشالله، و اگر هم در خارج ماه مبارک نشده بوده در ماه مبارک، که نماز رو در وقت خودش بخونه، نماز مغرب و عشا رو در وقت خودش بخونه، در وقت فضیلت بخونن. یه وقت لوقته ها، نه لوقته ها الموسع که مثلا از مغرب تا نیمه شب شرعی، که اون وقت شرعی خواندن نماز هست، اما اون وقت صلات وقت فضیلت هست. نماز ظهر و عصر در فضیلت خودش. یه نمازایی که گاهن ما گیر داریم نماز صبحه که در غیر ماه مبارک رمضان به تأخیر میفته، این در ماه مبارک رمضان خب میاد اول وقت دیگه، تقریبا هر کسی که برای سحر هم بیدار میشه نماز رو هم اول وقت به اصطلاح ادا میکنه. گاهی اوقات نگرانیم از این وری اول وقت از این ور بیرون نزنه، یعنی بلا فاصله میگن بعد از آن نباشه، باید چند دقیقه تأخیر که انجام از صلات لوقت ها، همه نمازهای سگانه رو در ماه رمضان تمرین و در خارج ماه رمضان هم استمرار این مسئله اتفاق بیفته. نشه خدای نکرد از همون روز عید فطر مثلا بگیم مسافرتیم، تفریحیم، نمیدونم صله رحم و دیدن خانواده هستیم، خب حالا همون روز اول نماز ظهر و عصرمون مثلا رفت برای نزدیکی های مغرب. حضرت اون افضل الاعمال صلات لوقت ها که مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه بارها بارها می‌فرمودن که شما همین نماز رو فقط وقت نماز و مقدمات و مؤخرات نماز رو همین رو رعایت بکنید و هر آنچه باید برسید شما خواهید رسید. یعنی برای رسیدن به درجات عالی عرفانی و غیره ذکرای عجیب و غریب و نمیدونم اعمال عجیب و غریب نیاز نیست، همین مهمترین عبادات که نماز هستش با ویژگی های خودش. بعدی رو فرمودن حضرت و بر الوالدین، دومین افضل الاعمالی که امام صادق علیه السلام فرمودن روایت در کافیه شریف جلد 2 صفحه 158 هست، بر الوالدین، نیکی به پدر و مادر، که شاید بالاتر از بر والدین ما عملی در فضیلت پیدا نکنیم که در کنار توحید خدای متعال آمده و روایات معصومین بسیار بسیار عجیبه در باب بر والدین، که اصلا موافق بر والدین نداریم. به جایی رسید که امام معصوم فرمودن قل للبار اعمل ما شئت فانک فی الجنه، به بار والدین بگو هر کجا کم و کاستی اتفاق افتاد، هر مشکلی پیش اومد، به تعبیر من عرض میکنم هر غلطی خواستی بکنی بکن، حواست به بر والدین باشه، فانک فی الجنه، و قل للعاق اعمل ما شئت فانک فی النار، به عاق والدین بگو هر چی میخوای عبادت کن، هر چی از این طرفی، به عاق والدین اینوریشو باید بگی که هر چی میخوای فکر کن داری نماز میخونی، فکر کن داری عبادت میکنی، فکر کن داری زیارت میکنی، فکر کن داری کارهای خیر میکنی، پدر مادرت ناراضی هستن، فانک فی النار، یعنی عاق والدین اگر شدی اهل دوزخ خواهی بود، که بر والدین واقعا یک چیز موثقی هست. سومی رو فهمیدم ول جهاد فی سبیل الله عز و جل، جهاد در راه خدای متعال، که خب جهاد در راه خدای متعال خیلی تصورشون هستش که جهاد فقط همین رفتن در میدان نبرد و نظامی و جنگ و اینها، خیلی میگن خب ما که توفیق مثلا جهاد پیدا نکردیم، ما توفیق جهاد پیدا نمی کنیم، خانوم ها میگن ما در جهاد که نمیتونیم شرکت کنیم، حالا برفرض ایام جنگ تحمیلی باشه، ایام دفاع از حرم باشه، ما که نمیتونیم شرکت بکنیم، ما محروم از این هستیم. خب خدای متعال برای کسانی که نمیتوانند در این جهاد هم شرکت بکنن جهاد جایگزین قرار داده، که مثلا برای خانم ها جهاد المرأت حسن و تبعل، خانداری خوب، همسرداری خوب، فرزندداری خوب، اینها جهاد به حساب میاد. این چادر مشکی که خانومی در این شرایط، حالا چه در شرایط وقتی هوا گرم میشه در گرما با زحمتش با گرماش، و چه در شرایطی در وضعیت اجتماع که احساس میکنه که بیپناه هستش، بیکس هستش، و تو جامعه مثلا ممکنه در بعضی از مناطق بعضی از شهرها احساس بکنه که امنیت لازم رو شاید نداشته باشه، یا حس منفی که گاهی بعضی از افراد منتقل میکنن، که حضرت آیت الله زهرا صافی گلپایگانی فرمودن که رحمت الله علیه که بارها فرمودن به زنهای محجبه چادری که این کار شما از بالاترین ارزش‌ها و بالاترین عبادات هست و من حاضرم اگر عبادتی در کارنامه عمل من هست این رو بدم و ثواب این چادری که شما بر سر میکنید. جهاد فکر نکنیم که فقط رفتن در میدان نبرد، این موارد و خیلی از موارد دیگه، اون کسی که داره در شرایط سخت آخرالزمان از نظر اقتصادی طوری تلاش میکنه که رزق حلال ببره برای زن و بچهش، خدای ناکرده به رزق حرام آمیخته نشه و فرزندانش از رزق حرام نخورن، از رزق حلال بخورن، این زحمتی که میکشه جهاد هستش. روایات فراوانی در باب جهاد داریم که این جهاد فی سبیل الله عز و جل، این گفتنها، امر به معروفها، نهی از منکرها با لسان خوب، با لسان، خود اینم یه سختی قصه است دیگه، یه موقع شما میخوایی دعوا بکنی، گاهی اوقات دعوا راحت تره، یه موقع شما میخوایی به یه نفری که یه چیزی رو رعایت نمیکنه هم حرفی رو بزنی، هم باید امر بکنی، التماس که نمیخوای بکنی، امر بکنی، هم در این حال میخوای با زبان خوش و بیان لین این کارو انجام بدی. خب سختته، شما یه مهمونی رفتی، یه افطار رفتی مثلا خونه بستگان، بعد اونجاها مثلا باید الان یه چیزی رو تذکر بدی، خب هم تلخ ممکنه بشه بر خودتون تا مقداری، بالاخره سختتونه، هم به اونها، این میشه جهاد دیگه، یعنی اگر واقعا با نیت جهاد انجام بشه اون اثر خاص خودش رو خواهد داشت.
بسیار عالی. و البته حالا این مورد آخر هم که فرمودین واقعا باید یه راهکاری پیدا کرد برای اینکه در هنگام تذکر هم میشه تذکر داد، هم طرف مقابل ناراحت نشد و هم اثر بخشی داشته باشه، یعنی یک دقت و یک ظرافت اگه در این کار وجود داشته باشه حتما نتیجه بخش خواهد بود. اگر موافق باشید یک میان برنامه ببینیم و خواهش میکنم بزرگواری یک میان برنامه با هم میبینیم و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. ویژه برنامه ضیافت در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه حضرت ولیعصر هستیم با بررسی موضوع افضل الاعمال و سید الاعمال در ماه مبارک رمضان و در غیر ماه مبارک رمضان. اشاره شد به بعضی از اعمالی که انجامشون فضیلت داره و اولویت داره، مثل توکل، مثل رضایت داشتن، مثل زیارت قبر امام حسین علیه السلام، نماز شب، اقامه نماز تو وقت خودش، نیکی کردن به پدر و مادر و بقیه مواردی که جناب استاد عباسی اشاره کردن. و در این خلالی که یک میان برنامه با هم میدیدیم خدمت استاد عرض کردم که بحث مسئله توکل یک مسئله ای هست که واقعا امروزه میتونه حلال خیلی از مشکلات باشه و در این مسئله هم شاید ظاهرش مقداری باور کردن سخت باشه، ولی وقتی مستندات قرآنی مسئله رو میبینید میتونید بدون هیچ دغدغه کار خودتون رو واگذار بکنید. نگاه بکنید به مسئله حضرت موسی و مادرش، اونجایی که وحی میرسه به مادرش که طفل خودت رو در یک سبدی بذار و در دریا یا در رود نیل رها کن. خب این ظاهر این قضیه واقعا قابل باور نیست، باورش خیلی سخته. مادر حضرت موسی توکل کرد و فرزند خودش رو به رود نیل سپرد. از اون طرفش این فرزند زنده موند، نه تنها زنده موند که حالا مادرش با منت یعنی بچه رو گرفت از فرعون و به شیر داد و بچه بزرگ شد. میخوام بگم وقتی امر واگذار به خدا میشه از اون طرف به احسن وجه در واقع انجام میشه و به بهترین شکل اتفاق میفته. خب حاجا من خیلی تشکر میکنم، مباحث خیلی خوب رو بیان فرمودین، موارد رو بیان کردید. رسیده بودیم به ادامه بحث که همون بررسی افضل الاعمال هست. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. روایت دیگری رو عرض میکنم از امام صادق علیه السلام، جارود ابوالمنذر نقل میکنه که حضرت فرمودن سید الاعمال ثلاثه، برترین اعمال، بهترین اعمال، آقای اعمال سه مطلب هست و سه چیز هست. اولیش انصاف النفس من نفسک حتی لا ترضا بشیئن الا رضیت لهم مثله، که اولین مورد انصاف نسبت به دیگران به خرج دادن، تا مرحله این انصاف هم مراتب و درجات داره دیگه، تا مرحله ای که راضی نشی به چیزی برای دیگران همونطوری که برای خودت راضی نمیشی و راضی بشی امری رو که برای خودت راضی شد، یعنی هرچی برای خودت میپسندی اونی که معروف از میپسندی برای دیگران هم بپسند و اگر نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. یعنی اگر واقعا ما ناراحت میشیم از این که کسی در جایی از خیابان توقف بکنه، مسافرش رو پیاده بکنه که مانع از عبور ما میشه، خب خودمون هم این رو رعایت بکنیم، 100 متر جلوتر بعد از اینی که به او چیز گفتیم، ناراحتی کردیم، خودمون نخواهیم همون کار رو تکرار بکنیم. و این دستورات معصومین علیهم السلام حقیقت مطلب این هست که گره گشای کار امروز ما تو جامعه ما هستش. یعنی روایات معصومین وقتی افضل اعمال رو میگن نمیگن این افضل اعمال مال مثلا کسیه که میخواد وارد بهشت بشه، بذارید قیامت ببینید چه اتفاقی براتون میفته، چقدر نمیدونم خوب میشه وارد بهشت خواهید شد. خب اون که سر جای خودش، اصل ما قیامت ماست، ابدیت ما هست، اون طرف هست، بگویم اون ور آب مهمه، این ور مهم نیست اونقدر. ولی حقیقتا این دستورات دنیای ما رو هم اصلاح میکنه. یعنی شما ببینید فرض بفرمایید جامعه ای که همین یک ویژگی درش رعایت بشه، یعنی هر کی هر کاری میخواد انجام بده بگه آقا اگر الان من نمیپسندم رفتم نونوایی نون بدی دست من دادم، خب منم الان این دری که دارم مثلا چوبی درست میکنم درست بکنم که بعد درست باز بشه، صدا نده، چه نشه. هر کسی حساب بکنه تو اون کار خودش، همونجوری که من توقع دارم که شما کارتو نسبت به من درست انجام بدی، من کالایی که از شما تحویل میگیرم درست باشه، معیوب نباشه، چه نباشه، دیگری هم همین توقع رو داره. تو همه امور اگر یه جایی من توقع داره وارد یه جمعی میشم به من احترام بکنم، خب دیگری هم وارد شد من نشستم احترام بکنم به اون. اگر توقع دارن افراد که من توقع دارم که با من کسی بد صحبت نکنه، توهین به من نکنه، القاب استفاده نکنه. خب نسبت به دیگران القاب استفاده نکنه. گاهی اوقات دادم میبینه دیگه بعضی از مثلا محله ها، منطقه ها، شهر ها هی با لقب های بد هم دیگر صدا میزنن. بعد توقع داره به او بگه نمیدونم جواد فلان رو، به او بگه علی فلان رو، به هر کی یه لقبی گذاشته باشه، ولی اگه نسبت به خودش لقبی به کار بره خیلی ناراحت میشه، خیلی بهش برمیخوره. چرا این لقب داد تو من به کار میبره؟ این یه ویژگی.
این نکته که جناب استاد در روایت هست که هر آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و عکسش که اگر برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، همین میشه. یعنی همون انصافی که از عطالی میفرمایید محصلش میشه همین. یعنی شاید الان مشکل جامعه امروز همین باشه که هر کسی نسبت به کار دیگران قضاوت میکنه ولی خودش ممکن همون اعمال رو انجام بده، اتفاقا قول فرمای شما توقع اینم نداشته باشه که بهش تذکر بدن یا بگن که کار رو اصلاح بکنه.
اصلاح کنه. واقعا اگر این اصلاح بشه خیلی از چیزای جامعه ما و بین مؤمنین اصلاح میشه. مورد بعدی حضرت فرمودن و مواسات کل اخف المال، مواسات مالی با برادران ایمانی. خب به یه برداشتی عموما ما داریم در اتو مواسات، حالا دیدین رزمایش مواسات و اینها برگزار میشه، بسته مواد غذایی مثلا تهیه میشه، وقتی مواسات میشنویم یاد کمک مثلا به فقیر میفتیم که مثلا یه 10,000 تومان 50,000 تومانی بدیم، یه بسته غذایی ما مشارکت بکنیم تو مسجد محل کجا که بتونیم مثلا یه افطاری در خونه یکی داده بشه، یه مثلا کمک جزئی اتفاق بیفته، در حالی که واقعا مواسات این نیست. یعنی این میشه، بله این میشه کمک مالی به دیگران، اطعام مثلا مسکین میشه، نمیدونم به فقیر کمک کردن، اما این مواسات مالی نمیشه. مواسات مالی، مواسات اصلا در جایی میگن که شما در یه درجه بالایی هستی، برادر ایمانی، حالا چه برادر پدری شما هم باشد، یعنی برادر خونی شما هم باشد، چه نه فقط برادر ایمانی باشد، او در درجات پایین تری هست، یه جوری شما بذل مال بکنی که او از اون درجه جابجا بشه، او نزدیک بشه به شما، شما مقداری پایین بیای یا رشد نکنی ولی او بیاد بالا و شرایطش تغییر بکنه. یعنی تو مواسات مالی بحث این که آقا یه کمکی بکن، حالا یه خورده هوای دیگری رو داشته باش. اینی که دارم عرض میکنم کلام من نیست، کلام معصوم هست. امام کاظم علیه السلام سوال کردن، یا عاصم یکی از اصحابشون، کیف انتم فی التواصل و التواسی، شما اوضاعتون چجوریه توی صله رحم و غیره و تواسی در مال. قلت علی افضل ما کان علیه احد، بهترین حالت، عالی عالی. بعد حضرت گفت خب الان سوال میکنم معلوم میشه دیگه، این عالی که شما میگه از نظر خودت عالیه یا از نظر ما هم عالیه. حضرت فرمودن که ایعتی احدکم الی دکان اخیه و منزلهی عند الزائقه فیستخرج کیسهی و یأخذ ما یحتاج الی فلا ینکر علی. آیا شما این مدلی هستید؟ اینقدر میگید عالی هستیم عالی هستیم، این مدلی هستید که یکی از شما الان مهمون براش رسید، خونه مثلا برادرش هم 4 تا خونه اون طرف تره، خونه رفیقش هم مثلا 5 تا خونه اون طرف تره، بره خونه او بره مثلا بگه خب به من یه مقدار سیب زمینی بده، نمیدونم گوشت چرخ کرده است به فریزر بده، من عجله برام مهمون آمده، برداره، تازه نمیگه بده، میگه برداره بیاد برداره، یا دکان بیاد دخل رو باز بکنه، از مال شما برداره مقدار، اونم انصاف رو رعایت میکنه یا مقداری که نیاز داره واقعی و اینا. بعد شما انکارش نکنی، ای بابا کجا داری میری، ما مثلا چک دارم، نمیدونم فلان، خودم گرفتارم، خودم فلانم. آقا گاهی اوقات ما حتی وقتی میخوایم برای برادر خونیمون، برای پسر برادرمون، دختر خواهرمون، نمیدونم غیره، میخوایم یه کادو هم ببریم، میشینیم حساب کتاب میکنیم، خانم آمد منزل ما، هدیه که آورد 200,000 تومان میارزید، با تورم قیمت روز 250,000 تومان 270 تومان، تهش 300 تومان خیرشو ببینی، یه کادوی 300 تومانی میخریم بریم خونشون. بعد گاهی هم آقا به خانم میگه که این دختر خواهر توه، ما چقدر باید خرج این حرفا بکنیم و نمیدونم کادو ببریم، اون میگه نمیدونم پسر برادر توه، داریم چی میکنیم، این که دیگه بدتر از بدتر. ولی یعنی واقعا تو میگیم سهم من از عروسی پسر برادرم که من دارم و اون نداره و اون مرتبه پایین تر هستش، همون هدیه ای که او برای پسر تو آورد، او با سختی اینو تهیه کرد و آورد، بعد تو با راحتی با یه مبلغ اضافه تر هم داری مثلا اینو تهیه میکنی که مواسات نیست که. اگه یه نفری توی خانواده ای، توی طایفه ای هست، توی خانواده ای هستش داره زندگی میکنه، این الان که داره از مرحله مثلا سمند خارج میشه، وسیله نقلیش بخواد بره نمیدونم شاسی بلند، الان باید نگاه بکنه خب آقا این چند تا اطرافیای من اینا کجان؟ ما با هم شروع کردیم با برادرم، ما با هم شروع کردیم با خواهرم، اینا اگه تو مزیقه هستن، مواساد این هستش که یه جوری رسیدگی بکنیم. ما فکر میکنیم آقا جایی فقط باید پول خرج بکنیم که یارو ببخشید داره از گرسنگی میمیره. یه فقریه که یعنی الان ما این برنج رو نمیم در خونه، اگه بریم تو خونه یه مستحقی حتی ببینیم که آقا یه 5 کیلو برنج اون گوشه آشپزخونه دیگه کمکش نمیکنیم، در حالی که توی همین حقوق شرعی هم که آوردم، یعنی آقا مثلا میخوایم شما فطریه رو به یه نفر بدید، میگم خرج سالش رو نداشته باشه، خرج سال یعنی از الان معلوم نیستش دو ماه دیگه چی میشه، سه ماه دیگه چی میشه، فلان کارگر روزمزد فلان بهمان، خب چقدر میتونم بهش بدم؟ میگه انقدر بدی که بی نیاز بشه. یعنی این به این مقدار، آقا خیلی خب من 1 میلیون تومان فطریه دستمه، 200 تومانش میدم به این، 100 تومانش میدم. میگه آقا اصلا یه نفر رو بده یه جوری که خیالش راحت بشه، 6 ماه یه سال آینده همه چی داره، میتونیم اینو از زندگیشو تغییر بدی از مستظر. آقا تو این ایام چقدر آدم شده، آقا به شخص میگه آقا یه خورده از اجارتو ببخش، تو که میدونی این نداره، تو که میدونی این لنگید، همون ماه قبل رو رفت قرض کرد، ماه قبل ترش رو رفته با بدبختی قرض کرد، خب منم خرج دارم. درسته تو خرج داری، ولی تو حساب بکن که دو طبقه خونه داری، فکر کن یه طبقه شو نداشتی، نمیگم فکر کن نداشتی، فکر کن یه ماه نداشتی، فکر کن یک ماه بین این مستاجر با اون مستاجر فاصله افته، بعضی حاضر از سه ماه بین مستاجر با مستاجر بعدی فاصله بیفته، خاک بخوره خونشون، ولی مثلا با 50 تومان ارزونتر 100 تومان ارزونتر خونهشون اجاره ندن. این خلاف اون چیزی که اهل بیت گفتن. ببینید اگه اینا اجرا بشه تو زندگیمون، درسته که میگه آقا من یه پله بالاتر نرفتم یه ماشه، ولی وقتی که تو میبینی برادرت هم زندگیش خوبه، خواهرت هم زندگیش خوبه، رفیقت هم زندگیش خوبه، تو آرامش داری، احساس خوب داری، آرامش داری، ضمن اینکه قیامت داری. قیامت فرمودن که مواسات الاخ به ما، که اصلا این مواسات خیلی عجیب و غریب هستش. فرصت دارم یا تمومه؟
وقت تمام شد آجا هست.
سلامت
بسیار شد.
من فقط اشاره بکنم برای اینکه واقعا قصد بود که این آیات رو، آیات سوره مدثر خیلی آیات عجیبی هست. اونجا اصحاب یمین که میگه کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه گیرن گرفتار شدیدن الا اصحاب الیمین که اونا راحت رد میشن. اونا سوال میکنن از جهنمی ها، سوال میکنن از مجرمین، ما سلککم فی سقر، چی شد تو جهنم افتادید؟ بیننده عزیز برن این ویژگی ها رو ببینن. 4 تا ویژگی اینجا بیان کرده، 2 تاش تو همین افضل الاعمال خلافش بود دیگه. گفتن که ما لم نکن من المسلین، ما نمازگزار نبودیم، صلات لوقته ها. گفتن که لم نکن نطعم المسکین، ما اطعام مسکین نمی کردیم. چقدر اطعام مسکین مهمه، بیما به خاطر این افتادیم قهر جهنم که لم نکن نطعم المسکین. بعد 2 ویژگی دیگه هم هست که حالا بینندگان عزیزمون اون 2 ویژگی رو باز ملاحظه بفرمایم که خیلی عجیبه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد عباسی، استفاده کردیم. انشالله بینندگان هم سوره مبارکه مدثر آیه 38 به بعد رو انشالله مطالعه بکنن و این فرمایشات شما رو انشالله توجه داشته باشن. تقدیر و تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز. با ویژه برنامه ضیافت در خدمتتون بودیم. همه شما رو خداوند بزرگ میسپاریم. با دعا برای فرج امام زمان علیه السلام به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی
ابو صالح،
توی که ملک تغییرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت
ابو صالح،
توی که ملک تغییرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت
ابو صالح،
توی که دل و اسیرت